بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صحبت در روایاتی بود که تمسک کردن اصحاب ما که از کردیم از نظر تاریخی تمسک به این روایات به اطلاق استصحاب بعد از اخباری هاست، یعنی از سه قرن مثلا در حوزه های ما. قبلش در فقه بوده، گاهی هم تعبیر همین لاتنقض در کتب فقهی بوده، خب در کتب حدیث همین کتاب روایتی که بوده، اما مبحث استصحاب که در اصول بین اصحاب ما بود مثل سید مرتضی شیخ طوسی، در اینها هیچ تمسکی به این روایات نشده، اصلا اشاره ای هم نداره. یعنی مثلا مرحوم شیخ طوسی تو عده تو بحث استصحاب اشاره بکنه که لا ینقض الیقین به شک ما نداریم. عرض کردیم که تاریخاش و صحبتاش کردیم، انما کلام این است که آیا واقعا این روایاتی که وارد شده بر حجیت استصحاب در جمیع مواردی حالا بعضی تفاصیل و خصوصیات داره یا نه. خب ما متعرض دو تا روایت مهم که مربوط به زراره است شدیم. اهمیت بیشتر این دو تا روایت این که مخصوصا دومی مشعر به تعلیل بود، لعنکه کنت علی یقین من طهارته. روایت اولی تعبیر به عدات تعلیل نداشت، اما لسانش لسان تعلیل بود، یعنی لسان صغرا و کبرا بود نسبت به اولی، اما نسبت به دومی نه دیگه، لسان بیش از لسان این حرفا بود. و مسئله اساسیش این بود که امام به اصطلاح تعلیل فرمودن لعنک کنته. از این جهت این دو تا روایت اهمیت بیشتری داشت. راجع به روایت دوم عرض کردیم، یکی این که روایت مورد ممکنه نظر امام به تطبیق استصحاب باشه، یکی تهدید دلیل باشه، چون توضیحاتش گذشت یک اشاره بکنیم. گفتیم ما ظاهری که ما میفهمیم امام ناظر است به مسئله به اصطلاح بیان تنجز در باب به اصطلاح شرطیت طهاره، تهدید نیست برای تطبیق استصحاب کردن در مرحله تنجز. از نظر فنی چون در عبارات اصحاب ما اینجا آمده، مثلا طهارت محرزه، نجاست محرزه، احراز طهاره، از نظر فنی عرض کردیم اگر ما باشیم و تعبیر، بهترین تعبیر این که بگیم که امام در مقام تنجز دو مورد رو احرازه، یکی یقین و یکی مثلا بینه، اونی که ظن معتبره، یه موردم تنجزه، یعنی تنجز طهارت که استصحاب باشه، یه موردم وظیفه عملی به طهارته، وظیفه عملی به نجاسته. یعنی اگه بخوایم فنی تعبیر بکنیم، هر چهارتا رو تعبیر به احراز نکنیم، دو مورد احرازه، یک مورد به قول مرحوم ناینی انکشاف واقعه یا تنجز واقعه، و یه مورد هم وظیفه عملی است که در حقیقت در این روایت مبارکه البته از این چهار تا سه تاش آمده، یکیش هم دیگه قاعدتا باید مثلا بگیم از خارج. مثلا عرض کنیم این راجع به روایت دوم بود. راجع به روایت سوم، صحیحه ثالثه زراره، این صحیحه ثالثه زراره در مورد شک در رکعات نماز که عرض کردیم، این مورد بالخصوص شک در رکعات این همین مورد رو اهل سنت روایت دارن و در همین مورد اهل سنت تعبیری که دارن روایت صحیحه دارن از ابی هریره. پیغمبر فرمودن که مثلا شک بین 3 و 4 اون 3 رو بگیره و یه رکعت اضافه کنه. بخت تعبیرش اینه ولی ابن علی مستیغن، تعبیر حدیث پیغمبر ولی ابن علی مستیغن. از کردیم این تعبیر رو در جای دیگه فعلا نداریم، یعنی در روایات اهل سنت ما در باب حدث داریم، شک در حدث که پیغمبر میفهم به همون حالی که در نماز بوده اخذ بشه، لکن اونجا این تعبیر نیست، این تعبیر فقط تو این روایته ولی ابن علی مستیقن. ولذا عرض کردیم که مثلا این تعبیر بعدها در همین روایات زراره مثل لا ینقض الیقین به شک، بلی هم قضوه به یقین آخر، و این عبارت لا ینقض در بین اهل سنت به صورت لا یزو الیقین و لا یزول و به شک مثلا عبارت این آورده و توضیحاتش چون مفصل دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. در کتب اهل سنت، البته در کتب اهل سنت برای الیقین لا یزول و به شک 7-8 قاعده درست کردن، یکیش استصحابه. بعضی هم گفتن تماما همه اینا استصحابه، تمام 7-8 قاعده خوندیم عبارتشون. بعضی هم الیقین لا یزول و به شک در مقابل استصحاب گرفتن، عباراتشون رو خوندیم گذشت. به هر حال بحث سر عبارات ماست و الا و عبارت الیقین لا یزول و به شک اینها ندارن، اهل سنت ندارن. الیقین لا یزول، لا ینقض، لا یطفع، الیقین لا یدخله شک، لا یدخله فیه شک، این تعابیر رو ما داریم اما اهل سنت ندارن. اما یواشهاش تو کتب اهل سنت فکر میکنم بعد از سالهای 200 یواشهاش این تعبیر در کتب اهل سنت پیدا شده، الیقین لا یزول و به شک. بعدها دیگه اصلا رسمی تر شده. عرض کردیم در این کتاب مجله، مجلت الاحکام العدلیه، که این بنون قانون مدنی در عثمانی بنابر فقه حنفی نوشته شده، انصافا هم مجموعه قشنگیه، انصافا علمی و پخته نوشته شده. حقیقی اوقات در زمان عثمانی ها یک دوره قوانینی است که مربوط به معاملات و این هاست، همه اوائلش ماده 6 و 7 الیقین لا یزول به شک یک ماده قرار داده، استصحاب هم یک ماده قرار داده، 3-4 ماده آورده که مشابه با استصحاب. یک توضیحات اونجا عرض کردیم. علاوه میخوام بگم اینقدر این مطلب مهم میشه که در قانون میاد، اصلا متن قانونی شده غیر از بحثای فقهی، متن قانونی که در جامعه به عنوان قانون در دادگاه ها و در جامعه عمل بش میشه. حدیث شماره 3 رو من از این کتاب جامع الاحادیث میخونم، صفحه 335 از این چاپی که دست من، چون مثل که بعد از این چاپ دیگه شده، جلد 6 باب 25 از ابواب خلل در صلات. این حدیث در وسائل هم هست، چون بعضی از نسخه بدل ها و خصوصیات رو داره، از این جهت من این کتاب رو انتخاب میکنیم. عرض کردیم در این کتاب این حدیث رو مرحوم کلینی از دو طریق نقل میکنه، که علی ابن ابراهیم عن ابی، این یک طریقه، و یکی هم محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. و این عرض کردم خدمتون که این اشاره به اختلاف، یعنی اشاره به نسخی است که کلینی داره. عرض کردیم کرارا مرارا نسخه در اون زمان به منزله چاپ در زمان ماست. مثلا میگن در وسائل چاپ مثلا قم اینطور، چاپ لبنان اینطور، چاپ مثلا تهران اینطور. این اختلاف رو اشاره به اختلاف چاپه. ایشون میخواد بگه در دو نسخه یا به اصطلاح امروز ما در دو چاپ این روایت وجود داره از حماد ابن عیسی، یکی طریق علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد. البته این طریق زیاد ما داریم، ما در روایات خودمون در کتب اربعه من جمله کافی زیاد داریم علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد، که حماد هم حماد ابن عیسی است. و این نشون میده که کرارن گفتیم چون ابراهیم و هاشم کسی بوده که اهل کوفه بوده، این کتاب ها رو از عراق، حالا از بغداد بوده، از کوفه بوده، از جای دیگه بوده، چون احتمالا از بصره باشه این نسخه، یا ایشون در کوفه دیده، چون هم ما اساسا اهل کوفه است اما اواخر عمر ساکن بصره بوده. و هر حال مرحوم ابراهیم و هاشم این کتاب ها رو به قم آورده. من توضیح کافی عرض کردم چون آثار فنی و علمی فراوان داره که متاسفانه توجه نشده، که مجموعش عرض کردیم، مباحث فهرستی اسمش گذاشتیم. به تعبیر نجاشی اولین کسی که آثار رو از به اصطلاح کوفه به قم آورد ایشانه، ابراهیم هاشم. و توضیحاتش عرض کردیم، انصافا مرد قابل اعتمادیه، ثقه است، قابل قبول، هیچ مشکل خاصی نداره. لیکن عرض کردیم خود ما به ذهنمون میاد، البته عرض کردیم اینم از کسی نشیم و جایی هم ندیدیم، به ذهنمون میاد که ایشان شاید ثابت نباشه خیلی مثلا نقاد روایات یا حدیث شناس یا نباشه، ظاهرا نسخه ها همونجوری که بوده آورده، حالا تو قم ممکنه تصحیح کرده باشن، خودش به نظرم نمیاد که کاری کرده باشه، فکر نمی کنم، ذهنم نمیاد. به هر حال خودش هم البته تعریف داره، کتاب نام نوادر ابراهیم هاش نوادر داره مال ایشان، اما به ذهنم میاد که ایشان ناقل خوبی است و چون حماد ابن عیسی 209 یا 208 وفاتشه اوائل زمان حضرت جواد، احتمالاً ابراهیم هاشم باید یه چیزی قبل از این همین حدود، یعنی از زمان حضرت رضا تقریبا یا اوائل زمان حضرت جواد انتقال میراث ها به قم شروع شده. راجع به شرح این میراث ها احتیاج به صحبت دیگه داره. دومش هم عبارت از نسخه ایست که در نیشابور بوده که محمد ابن اسماعیل ابوالحسن محمد ابن اسماعیل نیشابوری، حالا بیدفر بندفر یه چیزی هم داره کنم روشن نیست که چیه، ایشان از شاگردان فضل ابن شازانه که آثار فضل رو در قم آورده که مرحوم کلینی از ایشان نقل میکنه. شناسایی کاملی از ایشان نداریم جز اینکه کلینی و بعضی از بزرگان دیگه از ایشان نقل کردن، یعنی الان که کلینی و دیگران توسط کلینی مثل ابن قولبه از توسط محمد ابن یعقوب از محمد ابن اسماعیل به هر حال آشنایی نداریم، اما ظاهرا قابل اعتماده، یعنی جای خیلی جهل ما خیلی اینجا تأثیرگذار نیست در قبول روایت. عن الفضل بن شازان پس یه نسخه دیگری عرض کردیم که کرارن مرارن فضل بن شازان از امام معصوم حدیث نداره، طبیعت فضل بن شازان از اجلای اصحاب داره، مخصوصا ابن ابی عمر و صفان، شاید دیروز اسم بزنطی رو بردم، از بزنطی فعلا نیدم، لکن چیزی که تعجب آوره چون فضل زواهرش اینه که اواخر حیات، اینطور که نوشته خودش، حیات ابن فضال پدر بغداد با ایشان ملاقات کرده، میگه خیلی پیر بود و محاسن سفید و نورانی و مرد پیری بود و ابن فضال 222-224 وفاتشه، یعنی آدم به ذهنش میاد که سفر ایشان به عراق حدود مثلا 217-218 باشه، چون میگه بعدش هم رفتم کوفه، البته به هر حال جوان بوده چون در اونجا داره که وقتی یه صحبتی پدرش میگه، پدرش میگه ما اقل عقل که من غلام، چه جوان کم عقلی هستی، یا ما اغفل که من غلام، حالا اختلاف نسخه داره. به هر حال این نشون میده که فضل مثلا باید سالهای 217-218 مثلا که جوان بوده به عراق رفته باشه. از اونورم این جناب حماد 209 وفاتشه، خیلی مستبعد به ذهن میاد دیگه، فعلا یه مقداری همچی به ذهن آدم یک شبهه‌ای میاد که فضل حماد رو درک نکرده باشه. البته عرض کنم حماد بصره بوده، شاید مرحوم فضل سفری که به عراق اول بصره رفته ایشون درک کرده. به هر حال به لحاظ شواهد تاریخی ما یه مقداری در این جهت مشکل داریم، یعنی خود من تا الان توجه نداشتم، دیشب مقداری بررسی کردم دیدم انصافش خالی از شبهه نیست، لکن خب شاید در حدود مثلا بیش از 40-50 مورد در مجموع کتب عربیه به تعبیر استاد بیش از 100 مورد فضل از حماد نقل کرده، اما یه مقداریش همچین، یا بگیم فضل خیلی چون با استعداد بوده، مرد با قابلیتی انصافا بگیم خیلی جوان بوده، مثلا خیلی مثلا 9 ساله 10 ساله بوده مثلا از جناب آقای به اصطلاح حماد حدیث شنیده باشه. تا اونجا هم که من دیدم دیشب همچین سری نگاه کنم به این دستگاه هم پیشم نبود بردشم نیستم، به نظرم حدیث فضل از حماد در فقیه نباشه، یعنی نمیدونم در بقیه آثار صدوق باشه نه، این تعبیر که فضل از حماد ابن عیسی در صدوق به نظرم نیدم. به هر حال مرحوم کشی در رجال خودشون در بخش فضل ابن شازان مشایخ ایشون آورده، این کتاب کشی این کار درش نیست، خیلی کم شد یه مورد دیگه هم باشه، چون این کتاب ناقصه، مرحوم شیخ تلخیص کرده، اینجاشه به هر حال شیخ حذف نکرده، اگه مال کشی باشه از موارد کمیابیست، نسبتا موارد کمیست در کتاب کشی که مروی و انه آورده، مشایخ فضل آورده، نوشته رول فضل فلان و فلان، خیلی عجیبه که اسم محمد ابن سلام هست اما در کتب ما هست کم در روایت نیست، دیدم دیشب یک روایت واحده هست محمد نیست، تا رو تو ذهن هم نبود. برا؟ یکی من در کتاب خوبی در کتاب اربعه یکی دیدم. به هر حال در کتاب کشی نام مشایخ فضل برده شده، 3-4 سطر روان فلان فلان لیستی رو ایشون داده در مشایخ فضل. اسم حمادم اونجا نیست، اسم حماد ابن عیسی میگم نسبتاً عدد معتناوهی الان رو باید داریم و بیشترش هم کافیه، کافی بعدم از ایشان تهذیب نقل کرده. الان اسم فضل در اونجا هم نیست که فضل از حماد ابن عیسی نقل کرده، اسم حماد اونجا نیست. به هر حال فعلا تعبدن قبول میکنیم، میشه فعلا مناقشه بکنیم، اما همچین خیلی جا نیفته. مگه بگیم چون یه دفعه دیگه من توضیح دادم ممکن است فضل خیلی کوچیک بوده با پدر، چون پدرش هم از شخصیت هاست با پدرش رفته باشه در مسیرشون از بصره رد شدن اجازه گرفته باشه به حماد، احتمالش هست، احتماله، نمیتونیم نفیش بکنیم. و این که فرض کنیم بگیم عمرشون 9 ساله 10 ساله یا کمتر هم بوده، اینم مشکل نداره، 12 ساله 13 ساله نفهمیدم.
فرض مثلا واسطه
اول رو حذف کرده از بس اعتماد داشته مثلا از پدرش توده یا از شخص توده. خب اینا رو بنا داریم که این احتمالا رو ابتداعا قبول نکنیم مگر شاهد بیاد، یا به نحو وجاده بوده، مثلا به نحو وجاده، نه اینکه واسطه هست کتاب حماد رو دیده نقل کرده، احتمالش هست، اما بناست برای اینکه این احتمالات اول قبول نکنیم مگر اطمینان پیدا کنیم. چون بنا به اینه که وقتی گفت فضل ان حماد یعنی مستقیم ازش نقل کرده، بناشون به اینه فعلا که انعنه مسابقه با اتصاله، تا گفت ان یعنی ایشون دیده، سماع داره یا قرائت داره. این که وجاده باشه، این که واسطه هست شده باشه، مرسل باشه، بله این جور چیزا احتمالش هست، نه این که میخوام بگم نیست، اما رسمشون نیست، رسمشون به اینه که متصل. از اون برم عرض میکنم مشکل با این شواهد دیگر خیلی ملاقات ایشان با حماد اگر باشه خیلی از مشایخ قدیم ایشانه حماد ابنه، و این که ایشان حالا آمده مثلا 200 با ابن ابی عمر در بغداد ملاقات کرده، این که واضحه، کاملا واضحه ایشون در بغداد یا در کرد، احتمالی که خود من بیشتر میدم چون فضل هم تألیفات زیادی داره، هم تألیفات متنوعی داره تو مسائل کلامی، غیر کلامی، منقول، معقول، شیعه، سنی، یه شخصیت فوق العاده ای است، یعنی به نظر ما میاد. و اینکه شخصیتی در اون زمان از این سن کوچیکی در این حد از چیز باشه، این خیلی مشکل نبوده. شواهد تاریخی ما، من یه وقت دیگه شاید تو همین بحثم عرض کردم، انصافا با آمدن بنی عباس در سال 132 ناگهان علم در دنیای اسلام یک پیشرفت غیر قابل تصوری داره. یعنی در این کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه، ایشون در زمان هارون، زمان هارون رو فرض کنید یا فضل دنیا نبوده، چون هارون 193 وفاتش، یا فضل کوچیک بود یا به دنیا نبوده، ایشون میگه در زمان هارون علم اینقدر پیشرفت کرده که یک کسی ممکنه تعبیرش یا تبحر فی العلوم، تبحر پیدا بکنه و کتب ادب چنده باشه، مباحث فقهی و اسانید و روایات هم که او ابن 11 سال 11 ساله ایشون داره در کتاب علم و سیاست. و یادم میاد یکی از این استادای دانشگاه بغداد بود، کی بود از عراق پیش من بود، گفتم باور نمیکنم این حرف بی خود نیست، اصلا قابل تصدیق نیست، بچه 11 ساله در این درجه علمی. به هر حال در کتاب علم و سیاست آمده این مطلب، لذا بعدی نداره ایشان در این سنین خیلی کوچیک، باید قاطعا کوچیک باشه، یعنی به هر حال باید خیلی کوچیک باشه که از، یعنی کوچیک به اصطلاح ما 10-11 ساله 12 ساله چیزی در این حدودا با حماد ابن عیسی ملاقات کرده باشه. به هر حال فعلا باید قبول کنیم، چون میگم زیاده و التزام به این که در تمام اینها خلل واقع شده انصافا الان برای ما مشکله، ولی فعلا خیلی وثوقی به این ملاقات ها نداریم فعلا. ان حریز ان زراره ان احدهما علیهم السلام، در اینجا اسم امام برده نشده، در دو حدیث سابق در یکیش که منفردن شیخ طوسی نقل کرده، کسی دیگه نقل نکرده، اونجا هم اسم برده نشده، در حدیث دومی در کتاب شیخ طوسی باز اسم برده نشده، در علل و شرائع شده ابی جعفر. این حدیث هم مثل همونا ان احد ما علیه السلام، لکن چون تعبیرش به تعبیر همون روایت دوم اول میخوره بعدی نداره که اینجا هم ابی جعفر باشه. قال و قلت له، یه مقدار راجع به حدیث صحبت کنیم، یه مقدار هم راجع به مسئله فقهیش و بعد جانب اصولیش. قلت له من لم یدره، البته این روایت رو خیلی روشن هم هست مصدرش، یا کتاب حماد یا کتاب حریز در قمم بوده، نسخهش هم نسخه خوبی، نسخه ابراهیم هاشم بسیار نسخه خوبی. من لم یدره فی اربع انه او فی سنتین وقد احرز از سنتین، مثل یک مبتده گفتم خبرش نگفت، از مرحوم شیخ صدوق نقل نکرده. عرض کردم تا اونجا که من دیدم شیخ صدوق اصلا روایاتی که فرض از حماد بیار نقل نکرد، شاید هم تو ذهن ابن الولید اشکال بود، همین اشکالی که من الان عرض کردم، شاید هم نمیدونم برای آمده احتمال دادم، احتمال میگم چون خود شیخ صدوق خب واقعا مرد ملایست، انصافا فقیه جلقلیست، اما تو این ریزه کاری های کتاب شناسی فضلش به استادش مرحوم ابن الولید برمیگرده، هو صاحب الفضل ما علایه حاله. این ما الان نداریم از این طریق متعارف صدوق، شاید هم ابن الولید همین، میگم این اشکال هم تو ذهن من نبود تا حالا. این سال دیشب تصادفا دیدم این فضل با حماد به نظرم نمیسازه، یه مقدار مراجعه کنیم به اسانید دو مصادر رو کتب فهرستی اینا، دیدیم نه چیزی در نمیاد، چیزی درسته حسابی، مگر بگیم جوان بوده، خیلی نونهال بوده، بس نوبابگان. من لم یدره، این روایت هم نیاورده مرحوم صدوق، فی اربع انه و فی سنتین و بله و قد احرز از سنتین قال یرک رکعتین و اربع سجدات، این رکعتین و اربع سجدات اشاره از دو رکعت قیامه، و هو قائم به فاتحه الكتاب و یتشهد ولا شیء علیه. این اگر بین دو و چهار باشه، یک سال اولش بین دو و چهار، امام میفرماید دو رکعت ایستاده بکنه و یتشهد ولا شیء علیه و قد احرز از سنتین. حالا ظاهرش هم اینه که این کار رو متصلن انجام بده، یعنی چهار رکعت اضافه بکن، مشهوره بین اصحاب ما این متصل باشه، ظاهر عبارت اینه، حالا بحثش در اصول عرض میکنیم. بقید احرز از سنتین قال یرک رکعتین و اربع سجدات و خدا قائم، لکن چون گفتن داره توش به فاتحه الکتاب، پس این باید جدا باشه، چون در رکعت 3 و 4 مخیره بین فاتحه و تسبیح، لکن روایاتی که میگه در 3 و 4 هم فاتحه الکتاب بخونیم کم نیست، داریم روایت داریم، اصلا در رکعت 3 و 4 از خود پیغمبر چیز صریحی نقل نشده، حتی در کتب اهل سنت، ولذا اهل سنت هم گفتن هم دو قلوب الله بخونه هم دو بخونه با سوره، لکن به حسب قاعده لا ساعت لا به فاتحه الکتاب، نه با عنوان سنت ایشان. و امکان و اذا لم یدر فی ثلاث و فی اربع و قد احرز از ثلاث، بله البته اینجا ام بهتره، اونجا یک نسخه ام داره، اینجا کافی ام داره، حالا دیگه بحث اول مغنی هم داره که ام کجاست او کجاست. و قد احرز از ثلاث قام فعذاب الیها رکعتن اخرى، در این کتب اصولی که ما داریم مثل مرحوم ناین دیگران، خیلی هاشون قام فعذاب الیها رکعتن اخرى نقل کردن، در خود کافی رکعت نداره، قام فعذاب الیها اخرى رکعت نداره، چون این حدیث در کافی آمده، از کافی در تهذیب استفسار، توی استفسار رکعت اضافه شده، تو تهذیب هم نداره. سابقا عرض کردیم یکی از عواملی که آقای بروجردی اصلا این کتاب جامع الاحادیث رو گفتن، این اختلاف نسخه هایی بود که در کتاب وسائل منعکس نشده، لذا ایشون در اینجا منعکس کردن، که پس در حقیقت الان این کلمه رکعت، چون اگه دقت کنین کتاب هایی که اصولی داریم بعضش قام الیه فعذاب الیه اخرى بعضی رکعت اخرى، این دقیقش اینه، در کافی نیست که مصدر اصلیه، در تهذیب هم نیست، فقط در استفسار کلمه رکعت هست که خب طبیعتا ثابت نمیشه. رکعتا اخرى ولا شیء علیه، این قام فعذاب الیها، این هم به اصطلاح البته این فتوا اهل سنته، که اگر شک بین این سه و چهار کرد بلند شه بگرد چهارم بخونه، و شک بین دو و چهار کرد ظاهرش هم اتصاله. فتوای اصحاب ما این است که نه، نماز سریع تمام بکنه، یه رکعت جداگانه بخونه، اضاف الیها اخرى یعنی جداگانه. خب این که تا اینجا بحث فقهی است و واضحه. ولا شیء علیه، بعد داره ولا ینقض الیقینه به شک ابدا. ولا ینقض الیقینه به شک، عرض کردیم لا ینقض میشه خون، لا ینقض الیقین به صیغه نه یا نفی. ولا ینقض الیقینه به شک، حالا این ظاهرش تتمه کلام خود امامه، و الا اینم در اونجا نفهمیدن، در دو و چهار، در ذیل سه و چهار فرمودن، در ذیل حدیث سه و چهار امام فرمودن. حالا یکی از عجایب که منم هنوز یعنی واقعا باید چیز راست سر در نمیم، گفتن اگر تو آخر موز روح شیخ صدوق احراز بود، شیخ صدوق روایت شک بنی سه و چهار اصلا نیورد در فقیه، خیلی عجیبه، دو و چهار رو برده، دو و سه و چهار رو برده اما سه و چهار رو نیورد. نمیدونم شاید تو کتاب هدایه اوناش باشه، اونا نگاه نکن، موقعنا هدایه نگاه نکن. خیلی عجیبه که ایشان کلا این روایت که اولا صریحه، این روایت که اصلا واضحه، چندین روایت هم داریم، ولی از موقعنا که اینجا نقل کرده سنتین هم سلیت هم اربعه، اینجا موقعنا داره، این هم داره تو موقعنا، ولی تو کتاب بله همین روایت ابن ابی یعفور اینجا آورده، در بنی فقیه هم همین داره، سه و چهار نداره. حالا اینجا مغنه که این که اینجا نقل کرده، من فعلا کل مغنه رو نسبت نمیدم، اینه که مرحوم بروجردی هم در اینجا از مغنه آورده، من نگاه کردم حتی ایشون شکی بین سه و چهار اصلا نداره، چی شده معتقد نبوده نمیفهمم اصلا، اینم چیز عجیبیه سر در نهود. خب قام فعضاف الیه اخرالش، ظاهرش این که حدیث تمام میشه دیگه، ظاهرش که اینطوره، ظاهرش چون سوال کرد یه دفعه ولا ینقض الیقینه به شک، چون ما روایات شک بین سه و چهار داریم، همش توش فتواست. این تعبیر منحصر به همین روایات حریزه و زراره، این تعبیر، و خیلی چیز عجیبی که در این تعبیر هست در این روایت مبارکه این است که امام هی تأکید میکنه، این دیگه خیلی عجیب و تعجب. حالا تو اون روایت لیسه هم بقیه در که انتن غزل یک، خب تموم شد دیگه. ببینید حالا من گفت که به اصلا جمله جمله میخونیم، یک ولا ین غزل یقینه به شک، دو ولا یدخل شک فل یقین، سه ولا یخلط احد و ما بالآخر، چهار ولکن نهو ینقض شک بر یقین، پنج و یتم علی الیقین، شش فیبنی علی، هفت ولا یعتد به شک حال من الحالات. خیلی خیلی تعبیر عجیبی است، ما تو روایت دیگه هم نداریم، هفت تا جمله پشت سر هم آوردن، چیه این قصه؟ واقعا مال خود زراره است، مال حریزه، مال امامه؟ خیلی این روایت از این به نظر من از این جهتش خیلی تعجب این ذیلشه، ولا ینقض الیقین به شک، ولا یدخل شک فی الیقین. استاد
ایشون دیگه
چون
امام در
مقام تقیه
بودن
میخواین اینا رو
تعدیل بکنن
که به من که به حسب هزار تقیه، چون اهل سنت هم دارن، روایت ابو هرره هست معروفه، خب صحیح بخاری هم داره، اونجا هم داره ولی ابن علی مستیقن، عرض کردم یه البته این بحث رو به این صورت آیون ندارن، یه تنبهاتی دیدم بعضی آیون دارن، بعد چون میخونم عبارت بعضی از آیون دیگه همش بخونم بخونم بقیش خود آیون مراجب، یه احتمال داده میشه که شاید امام میخواستن همون مطلبی رو که از پیغمبر نقل شده اشاره بهش بکنن، چون میگم اینجا الان خلاف القاعده از پیغمبر گفته شده ولی ابن علی مستیقن، چون اینو نقل کردن دیگه، این امام میخواستن اینجا بیارن، نمیفهمم واقعا چیز عجیب،
تأکید نمیخواد دیگه.
نه شاید میخواستن اضافه بر تأکید، امام میخواستن میگم ولی ابن علی مستیقن، نه اینکه سنی ها فهمیدن رکعت و متصل جداش بکنه، شاید میخواستن لیکن نمیخواستن تصریح بکنن، یه چیزی ما بین تقیه و حکم واقعی، چیزی بین بین، الهی خیلی عجیبه. خوندن دیگه هفت تا مطلب امام پشت سر هم در اینجا اصلا سابقه نه. اول اصلا لاینقض تو مسئله شک بین سه و چهار اصلا ما نداریم. بله کلمه یبنی علایقین یه مورد دیگه هم داریم، یه مورد دیگه در همین روایات داریم، در اونجا هم داره که یبنی علال یقین. بلا ببینید، الان من براتون یه حدیث دیگه بخونم. این حدیث هم در کتاب تهذیب و استفسار و کافی، بازم با همون سند، این هم روز عجایبه، محمد ابن اسم کافی، محمد ابن اسمایی فضل ابن شازان و همون طریق دوم ابراهیم نهاشم جمعی هم حماد ابن عیسی. این طریق کلینی در کتاب تهذیب غیر از این طریق، از این طریق هم آورده، بازم بله تهذیب از این طریق، به هر حال چون دیگه نمیخوام یکی شرح سند داره بده، در اونجا ان زراره ان احد هما قال قلت له رجلا لا یدری اواهدتا صلا ام سنتین قال یعید. خیلی در کافی داره که رجلا لم ید قال قلت له، حالا قاله هم تو بعضی نسخ نم، لم ید رأسنتین صلا ام سلاسن قال اندخله و شک بعد دخولی فی الثالثه مذا فی الثالثه ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه. اینم همون فتوای اهل سنت شبیه فتوای اگه تو رکعت سومه بشه برا
اون رجلون شد از اهل سنت
نمیدونه، نه ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه، یا داره ثم یسلم ولا شيء عليه و یسلم. قلت فانه لم يدر سنتين هو ام في اربع قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء. خیلی عجیبه، شبیه همین متن نمیدونم کتاب حماد مشتبه بوده، یکیش کتاب حماد، یکیش کتاب حریز، یعنی چیز عجیبی الان براتون خوندی. همون کافی نعمو، یه مشکلی که ما گاهی الان این ذیل هم نداره اصلا، ولا ينقذل این هفت بندی که در ذیل خودی این روایت رو. یکی از مشکلات کارها اینه که این تنظیم احادیث باب واحد یا اصلا کلن تنظیم احادیث روی مبانی حدیث شناختی و مبانی مقارنه ای کمتر انجام گرفت. این حدیث رو خوب بود آقای بروجی در ذیل همین می آوردن، چون از زراره و همون سند و همون ابراهیم هاشم و همون فضل بن شازان و این در صفحه 319 اون یکی در صفحه 335 دقیق، این در باب 19 اون در باب 25 دقیق میکنه. خب این از خود اون وقت باز محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد، همون کتاب حماد، لکه این دفعه از محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یصلی ولا یدری واحدتا صلا ام اثنتین قال یستقبل حتی یستیقن انه قد اتم. اینجا یستیقن داره، این شبیه ولی ابن علا مستیقن. فقط اگه بخوایم خیلی ملا نقطی و دقیق بشیم، اون حدیثی که از پیغمبره صیغه ماضی است، این صیغه مضارعه. قصه من چی مخوام بگم؟ اون داره ولی ابن علا مستیقن، اینجا داره یسلی بله یستقبل حتی یستیقن. این حتی یستیقن میتونیم بگیم امام تعبیر تقیهی فرمودن، یعنی نمازش جدا بکنه بعد اون نماز جدا بکنه که یقین پیدا بکنه، یا نافل است یا جزء همونه. دقت کردی؟ احتمال این وقت احتمال داره که چون در روایات فتوای اصحاب نماز سلام بده اون یک رکعت رو جدا بخونه، زیاد داریم روایات، چند تا روایات داریم، بعد امام میفرمان که اگر نمازش تمام بود این نافل است، ناقص بود این تطمیم میشه. لذا اسم این رو قاعده یقین در باب شک در نماز، این قاعده یقین غیر از قاعده یقین در جای دیگه است. مراد از قاعده یقین انسان یک عملی انجام بده که یقینا فراغ ذمه میاره، مراد از یقین
میاره. یقین میکنه وقتی رکعت جدا آورده از اون نماز، اگر حکم امام نباشه من چی یقین میکنه نماز درست؟
چون رکعت جدا چیه؟ چه مال نماز ناقص بود این تکمیل میشه
جدا از نماز
باشه. دقت بکنیم این تحلیلشه، حالا چون شما سوال فرمودید ولی می‌خواستم بعد تحلیل، چون اگر نماز ناقص بود یه حرکت جداگانه است با یه تسلیم جدا شده، اگر ناقص بود این با این تمام میشه. چیزی که در اینجا مخله فقط یک تسلیم و تشهده. نه میدونم، اجازه بدین، یک تشهد و تسلیم. اون وقت ما چون قاعده داریم که اجزاء نماز بعضیش فریضن بعضیش سنتن، اخلال به فرائض مطلقاً موجب بطلان نماز، اخلال به سنن اگر منشأش عذر باشه، حالا آیین جهل گرفتن یا نسیان، ما بردشیم عنوانش عذر گرفتیم، اخلال به سنن رو بگیم مقتضای قاعده اگر به سنن باشه اشکال نداره، اخلال به سنن لعذره. اون لا تعاد و صلات الا من خمسه اینجور معنا کنه، حالا معنای حوزه اینه دیگه، لا تعاد و صلات، چون در اونجا داره لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلة و طور و رکوع و سجود و القراءة و سنه و تشهد و سنه و لا تنقض از سنه الفریضه. بیاییم بگیم اینجا در حقیقت امام در مقام بیان این قاعده، اصل مطلب اینه، اونم همینه، حریزن زراره است، اونم حریز حمادن حریزه، اون در حقیقت در مقام اینه که شما اگر فرائض نماز که رکوع و سجود و اینا باشه انجام دادی، در سنن اگر لعذرن، آیون خصوص نسیان زن بعضی اونها جهل شامل میشه، حالا ایشالله در محل خودش، به ذهن ما میاد مراد لعذرنه، مطلق عذر. اگر شما لعذرن اخلال کردین این عملتون باطل نمیشه، خوب دقت کنه، لعذرن. حالا اینجا چون شک کرده اگر متصل بخونه، خب احتمال نماز پنج رکعت بشه، بگیم اینجا جهل اون عذره. مثلا همین فتوای کاوی میدن مثلا مخیر از در مواطن تخییر، چون اونجا فرضون در مکه وظیفش قصره، دقت کرده، باید به سر دو رکعت نماز بده، تشهد میخونه، سلام نمیده، بلند میشه، بگیم سلام دادن هم سنته، وظیفش الان قصره. اینه برازا تو اون روایت داره که من مخزون علم الله، این تخییر، این نکته فنیش اینه که اینجا یک سلام به جای خروج از نماز با تسلیم نشده، خروج از نماز با تسلیم سنته، ولی زیرا ابو حنیفه هم معتقده که لازم نیست با تسلیم، مثلا آنها بلا میشه بخنده مثلا یه ملقی بزنه از نماز خارج میشه، لازم نیست. اون یه چیزی که ازش نقل کردن اونم به همین جده نیم خواهد من اسمش رو برم، در از به این که لازم نیست که انسان بعد از تشهد حتما تسلیم بگه، به هر نحوی که شد از نماز خارج بشه. بگیم پس در حقیقت وقتی ما چهار رکعت نماز میخونیم بعد از تشهد با قیام و ادامه نماز از نماز خارج شدیم، پس ببینیم اون نماز درست، اون در واقع قصرم هست، اون نکته فنی نماز، اونی که در چهار رکعتی در مکه و مدینه به خاطر تقیه میخونه، اون در حقیقت نکته فنیش اینه، خروج از نماز با تسلیم نیست، خروج از نماز با فعله، با بلند شدن سبحانیات خوندن رکعت سه و اون چهارو. بگیم خروج از نماز با تسلیم جزء سننه، اینجا اخلال به سنت کرده، قبول اخلال کرده، لکن لعذره، به خاطر تقیه، به خاطر شرایط مسلمین، به خاطر حفظ جامعه اسلامی، اینجا اخلال به طبیعت. یکی از این هنوز گاهی سنی ها میگن که این تقیه پیشیه کذبه، این بیشعورا نمیفهمن، ما برای احترام اونا این کار میکنیم، اینقدر بیشعورن که احترامش هم سرشون نمیشه، ما برای اینکه جامعه اسلامی حفظ بشه، دعوای بیهوده نشه، میگیم آقا بلند شو مثلا یا دست بزن نماز بخون، یا روی زمین نماز بخون، روی فرش نماز بخون، علی ای حال یکی از بدبختی های کاره. عرض کنم خدمت، اینجا در حقیقت شما اخلال کردین به یک مطلبی لسنه لعذره. این مطلب در اینجا در حقیقت اینه، شما میگید من یک تسلیم اضافه کردم یا یک تشهد، خیلی خوب اضافه کردم، این مضر نیست، این یعنی در حقیقت اگر رکعت ناقص بود این رکعتی که خارج نماز خوندی بهش اضافه میشه، یک تشهد و تسلیم زیادیه، یک تشهد
زیادی بلا تکبیرت
الاحرام زیادی هم نیست، هم همینطوره، فرق نمیکنه، بله اشکال نداره، چون بلند واجبات مثل رکوع رو خراب نکرده، تشهد و تسلیم زیادی است، این تشهد و تسلیم دقت کردین این سنته، اخلال کرده به سنت یعنی اضافه انجام داده، لکن اخلال لعذرن چون جهل داره.
تکبیر رکن
بودنش خیلی واضح نیست، حالا ممکن است تو اون روایت که نیامده، تو اون روایت معروف نیامده. به هر حال چون میگن رکن نیست اون دخول در نمازه، اصلا بحث رکنیت نداره، تکبیر اول البته. الان این کیف ماکان دقت کردی، الان من روایت زرار براتون خوندم اصلا توش نداره و فتوا رو داره، این هفت قسمت نداره. بل فعلا امروز این احتمال میگم، چون احتمال علمای ماشون ننوشتن. آیا احتمال داره که امام باقر، خوب دقت کنید، این همه تأکید کردن این کنایه باشه، گفت نالا نعود در رجل میکن فقیه نه توی عرف معاریز، معاریز تعارض نیست، معاریز گوش کنایه کلامه. یعنی ما یه مطلبی گفتیم فقیه شیعه میفهمه امام باقر، امام باقر به هزار رات ابی هره رو برده، ظاهرش این طوره دیگه، هم رات ابو هره، لیکن بعد که گفتن قام فعضافه الیها اخرى، این فعضافه آوردن، این تعبیر مجمله. بعد فهمدن ولاین قزل یقینه به شک، عرض کردم کرام امران سابقا گفتم در اصطلاح روایات گاهی یقین به خود متیقنه، یقین سرکه هم خود یقین رو میگن سرکه، ولاین قزل یقینه به شک، اون سرکعت که یقینه با این رکعت نقضش نکنه، به هم نزنه. بعد توضیح ولا یدخل شک فی الیقین، این رکعت اضافی شکه، اینو داخل در اون یقین ستایی نکنه. ولا یخل، روشن شد، ولا یخلط احدهما بالآخر، این دو رو با هم خلط نکنه، این قام فعضاف الیه اخرى، این حالت مشکوک داره شک. این احتمال داره که امام دارن همون روایت پیغمبر رو هم اشاره بهش میدن هم شرحش میدن، یعنی در حقیقت اینی که پیغمبر گفتن بناره بر یقین بذاره بر ستا درست، لیکن خلط نکنه، اون ستا رو یک جور بیاره، اون یکی رو یک جور بیاره. ولا یخلط احدهما بالآخر، خلطش نکنه. ولا ینقض الیقین، ولا ولکنه ینقض شک بالیقین، این و یتم علی، دقت کنید، و یتم، این اشاره به همون حدیثه، فیبنی علی دارم داره فلیب، خیلی عجیبه، یتم علی، یعنی میخواد بگه اون حدیث پیغمبر فلیبنه، مراد جدی اون حدیث هم اینه، یعنی کاری بکنه که شک و یقین، شک هم انجام داده بشه، یقین هم انجام داده شده، این دوتا مرزشون از هم جدا بشه. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، این یک احتمال بسه. فردا انشاءالله بحث رو بیشتر با توضیح بینیم. صلی الله علی محمد.